پریسا فرهادی هستم، از شما دعوت میکنم به خلاصه خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دانشگاه امریکن در واشنگتن در مورد توافق اتمی با ایران سخنرانی کرد.
The agreement now reached between the international community and the Islamic Republic of Iran.
توافق کنونی جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران بر پایه سنت همین اصل قوی دیپلماسی است. در پی دو سال گفتگو به توافقی دست یافته ایم که برای همیشه جلو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را می‌گیرد.
آقای اوباما گفت مخالفان توافق اشتباه می‌کنند، چرا که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران برای نخستین بار در دهه اخیر متوقف شده است. آقای اوباما گفت به رغم انتقادها ما در مذاکرات پیشرفت کردیم و توانستیم به یک توافق فراگیر پایدار دست یابیم. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مدت‌ها وجود داشت، اما نتوانسته بود ایران را به امتیاز دادن وادارد. آنچه باعث شد ایران در مذاکرات امتیاز دهد، دیپلماسی بود. آقای اوباما افزود که توافق تضمین می‌کند آمریکا در 15 سال آینده ابزار بهتری خواهد داشت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با همین گزینه‌های امروز از جمله گزینه نظامی. اما با رد این توافق کنگره راه را فراهم خواهد کرد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. آقای اوباما گفت با این توافق قابلیت‌های آمریکا و متحدانش تقویت می‌شود و بهتر می‌توان جلوی سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را گرفت. مندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه در کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا به پرسش‌های اعضای این کمیته در مورد تأثیر برداشتن تحریم‌های ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای پاسخ داد. خانم شرمن گفت مبنای توافق به دست آمده راستی آزمایی است و نه اعتماد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که هدف از این توافق تغییر رفتار ایران در مسائل دیگر نبوده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه در جلسه محرمانه به پرسش‌های نمایندگان کنگره آمریکا در مورد شیوه نظارت بر برنامه اتمی ایران پاسخ داد. یوکی آمانو میگوید به سناتورها توضیح داده که بنا به تعهدات قانونیش موظف است جنبه محرمانه توافق بین آژانس و ایران را نگاه دارد، اما اطمینان دارد که توافق جامعه هسته‌ای و توافق آژانس با ایران توانایی این نهاد بین‌المللی را برای بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران به صورت چشمگیری بالا برده است. برخی از سناتورهای آمریکایی این ادعا را مطرح می‌کنند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ورای توافق هسته‌ای اعلام شده، توافق‌های سری با ایران داشته و خواستار کسب اطلاعات شفاف و علنی درباره نقش آژانس در این رابطه شده است. جفری گولدبرگ نویسنده آمریکایی و خبرنگار نشریه اتلانتیک در مقاله‌ای با عنوان جان کری به کنگره در مورد کلک زدن به آیت الله هشدار می‌دهد. می‌نویسد در مصاحبه‌ای که با جان کری وزیر خارجه آمریکا انجام داده است، آقای کری از توافقنامه اتمی با ایران به عنوان سندی تا حد ممکن هواخواه اسرائیل نام برده است. آقای کری همچنین در این مورد که ایران واقعاً خواستار نابودی اسرائیل است، ابراز شک و تردید کرد. آقای کری همچنین گفت اگر این توافقنامه در کنگره شکست خورد، آیت الله خامنه‌ای که ضد آمریکاست آن را به عنوان دوز و کلک تلقی می کند و خود را بر حق قلمداد خواهد کرد. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب مانع اجرای توافق هسته‌ای ایران خواهد شد. در قدنامه پیشنهادی آقای رویس آمده است کنگره با توافقی که پرزیدنت اوباما متن آن را در 19 ژوئیه 2015 به کنگره داد موافقت ندارد. اد رویس هنگام اعلام پیشنهاد خود گفت ای کاش دولت اوباما توافقی را میپذیرفت که قابل راستی‌آزمایی، قابل اجرا و مسئولانه باشد. اما به رغم آن همه تلاشی که در مذاکرات شده است، توافق به عمل آمده با چنان ملاک‌هایی سازگار نیست، چون با برداشتن تحریم تسلیحاتی به ایران اجازه می‌دهد برنامه موشکی بالیستیکش را دنبال کند و برای امنیت جهانی پیامدهای ناگواری دارد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی اعلام کرد که قطعه پیدا شده از بال یک هواپیمای بوئینگ 777 در جزیره رینیون در اقیانوس هند متعلق به هواپیمای گمشده مالزی است. این هواپیما 17 ماه پیش اندکی پس از برخاستن از فرودگاه کوالالامپور به مقصد پکن با 239 سرنشین بر فراز اقیانوس هند از صفحه رادار محو شد. آقای رزاق گفت تیمی از کارشناسان بین‌المللی پس از تحقیقات جامع این خبر را تایید کردند. در ادامه برنامه‌ها همراه ما باشید.
اینه که جنگ و جنگ ها به طور کلی میگن که اقدام نظامی خیلی سریع خواهد بود و بدون درد برای آمریکا. ولی اگه یه چیز یاد گرفتیم طی دهه اخیر اینه که جنگ ها به طور کلی و به خصوص جنگ در خاورمیانه هیچ چیز ساده ای نیست. تنها اطمینان در جنگ رنج و عذاب انسانی است، مخارج و هزینه ها، پیامدهای غیر قابل پیش بینی، غیر قابل انتظار. ممکن است اطمینان داشته باشیم که آمریکایانی که بیشتر رنج و عذاب دارند کمتر از 1% ما، مردان و سربازان فوق العاده اونیفورم پوش ما، نه اونهایی که اونها رو به جنگ، به جبهه جنگ ارسال می‌دارند. به عنوان فرمانده کل قوا من خجالت نکشیدم که متوسل به زور بشم. ده ها هزار سرباز رو فرستادم به جبهه جنگ. بارها من آماده پذیرایی از اونها بودم موقعی که برگشتم. اقدام نظامی رو دستور دادم در 7 کشور. زمانی هست که توسل به زور لازمه و اگر این توافق حاصل نشه ممکنه گزینه دیگه وجود نداشته باشه. ولی ما با وجدان روشن و بیدار چگونه میتونیم مشروع بدونیم جنگ رو قبل از اینکه به یک چاره اندیشی دیپلماتیک برسیم که ایران قبولش کرده، جامعه بین المللی قبول کرده و گزینه های ما رو حفظ میکنه اگه توافق، چه شکلی میتونیم مشروعیت بدیم به این در مقابل سربازانمون، در مقابل جهان یا نسل های آینده گزینه جنگ رو اگه کار دیگر رو نکنیم؟ در نهایت این باید درس عبرتی باشه که باید طی 1 دهه جنگ فرا گرفته ایم. باید قبل از جنگ سؤاله خطیر پرسید. تحلیل باشه، مدارک باشه، شواهد باشه. مقاومت کنیم در مقابل این منطق که بیای گوی جنگ رو، تبل جنگ رو سر و صداشو برا بندازید. نگران ضعیف بودن نیستیم، نگران این هستیم که درست باشه تصمیماتمون. بله، خیلی ها میگن که بله، توسل به زور خوبه، به خصوص با توجه به لفاظی شدیدی که از ایران برمیخیزه. بله، آتش زاست حرفای ایرانی ها. ما جدی میگیریم حرفای ایران رو، لفاظی ایران رو. ولی ابرقدرت ها نباید بدون منطق در برابر لفاظی واکنش نشون بدن یا در برابر تحریک هایی که میشه بدون جای به اونها رسید. به خاطر اینکه افرادگرایان ایران میگن مرگ بر آمریکا، این به این مفهوم نیست که همه شهروندان ایران میگویند. به این مفهوم نیست که شهروندان ایران همه معتقد به مرگ بر آمریکا هستند. این افراطیون هستند که میخوان همینطور باشه حالت. این بنیادگرایان هستند که میگن مرگ بر آمریکا که بیشترین مخالفت رو به توافق داشتن. این بنیادگرایان یه هدف مشترک با بخش جمهوری خواه کنگره داره. اکثریت شهروندان ایران انگیزه های زیادی دارن، انگیزه های قدرتی دارن که ایران در یک جهت کمتر تحریک آمیز قدم برداره. انگیزه هایی که تقویت میشه به لطف این توافق. ما باید این بخت رو به اونها بدیم، این فرصت مناسب رو به اونها بدیم. تضمین نیست که حتما موفقیت آمیز باشه، ولی اگه قبول کنن خوب خواهد بود برای ایران، برای آمریکا خواهد بود، خوب خواهد بود برای منطقه ای که بحران زیادی داشته، خوب خواهد بود برای جهان. و اگه ایران در اون جهت حرکت نکنه، اگر ایران تخطی بکنه از این تعهد، ما قابلیت کامل خواهیم داشت برای پاسخگویی. توافقی که کندی و ریگن دنبالش بودن با اتحاد جماهیر شوروی سابق، اون توافق ها، اون پیمان ها شامل حال این بود که ایران قبول بکنه بسیاری از محدودیت ها رو روی ذخیره تسلیحاتی خودمون بپذیریم. بنابراین ریسک هایی به همراه داشتن، در صورت که این توافق همچین محدودیت هایی نداره. بودجه دفاع آمریکا 600 میلیارد دلاره، مال ایران 15 میلیارد دلاره بودجه دفاعی ایران. ارتش آمریکا میتونه حامی باشه، حامی این توافق. من گفتم که ایران اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و من کار لازم رو کردم که گزینه‌های نظامیمون راستین باشه و شکی ندارم که رئیس جمهور بعدی هم همین موضع رو اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بذارید یه خلاصه بگم به شما. وقتی با دقت به تمام استدلال‌های علیه این توافق نگاه می‌کنیم، هیچ کدام اصلا اعتباری نداره. به همین خاطر که لفاظی از اون سو این همه عجیب غریبه. من میتونم بگم که خیلیش به خاطر دعواهای حزبیه، دو حزبیه. هر چیزی که گفته میشه میگن این تسلیمه، این فاجعه است. شما دارید کمک میکنید به تروریستا. استدلالش اینه که آزادی رو به خطر میندازید. از سوی دیگر من فکر میکنم که خیلی مهمه که اذعان بکنیم که یک انگیزه دیگری که در رابطه با بدبینی نسبت به این توافق هست. علاقه شدید به دوست و متحدمون اسرائیل. من به عنوان یک دوست صمیمی اسرائیل در تمام طول عمرم موافق هستم با نگرانی های اسرائیل. وقتی اسرائیلی ها نگران چیزی هن، شهروندان آمریکا متوجه میشن و باید هم متوجه بشن. هیچ کس نمیتونه بگوید که اسرائیل چرا اینقدر بدبینی و نگرانی داره در رابطه با ایران. رهبران ایران هولوکاست یهودی سوزی رو اصلا در واقع انکار کردن، کمک کردن به انتقال موشک هایی که به سوی خاک اسرائیل شلیک میشه و تل آویو رو در تیررس قرار میده. با همچین همسایه خطرناکی اسرائیل باید مراقب و هوشیار باشه و باید اصرار کنه روی مسئله که نمیتونه متکی باشه رو کشور دیگه، حتی روی دوستش ایالات متحده برای امنیت خودش. بنابراین باید ما جدی بگیریم نگرانی های اسرائیل رو. ولی حقیقت اینه که بخشن به خاطر نهادهای اطلاعاتی آمریکا و کمک‌های اطلاعاتی که دولت ما فراهم آورده به صورت بی سابقه و در سطوح بی سابقه، اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه علیه هر گونه حمله متعارف، چه از سوی ایران باشه چه از سوی مزدوران و خادمان ایران. از سوی دیگر یک ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای تمام این معادله را عوض میکنه. به همین خاطر این توافق باید دید که روی قضاوت کرد که باید روی این قضاوت کرد که هدفش اینه که جلوی دستیاب ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و این توافق دقیقاً همون کار رو میکنه. من اینو میگم به عنوان کسی که به عنوان رئیس جمهوری که بیش از هر کس دیگه تلاش کرده برای تقویت امنیت اسرائیل و به دولت اسرائیل روشن کردم این مسئله رو که ما حاضریم چگونه با شما صحبت کنیم که تقویت بشه و ژرف‌تر بشه این همکاری. ما طی 10 سال آینده یه طرحی رو داریم برای تقویت امنیت اسرائیل، حمایت از ساختار موشکی اسرائیل و مشارکت در اطلاعات برای تقویت امنیت اسرائیل و یک حائلی ایجاد بکنیم در اسرائیل در برابر هر گونه فعالیت‌هایی که ایران ممکن انجام بده در نتیجه کاهش از بار تحریم‌ها. ولی من همینطور گوش دادم به تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل طی دهه‌های گذشته که خود اسرائیلی‌ها گفتن چه خطری وجود داره از یک ایران مسلح به هسته‌ای و خیلی از اون اندیشه‌ها رو من به کار بردم. بنابراین ملت اسرائیل و دوستان ما اسرائیل، من به شما اینو میگم، یک ایران هسته‌ای خطرناک‌تره برای اسرائیل، برای آمریکا و برای کره زمین تا ایرانی که از کاهش بار تحریم ها بهره ببره. من از آن دارم که نخست وزیر نتانیاهو موافق نیست. مخالف شدیدم. من شکی ندارم راجب خلوص نیتش و روک و راستیش. ولی فکر میکنم در اشتباه آقای نتانیاهو. من فکر میکنم که حقایق حامی این توافقه. من فکر میکنم که به نفع آمریکاست و به نفع اسرائیل و به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای من یک تعهد خواهد بود از نظر قانون اساسی و وظیفه‌ام. این تخطی خواهد بود که اگه من ضد در واقع قضاوتم برم، اگه فقط بگم یک شکاف موقت ایجاد میکنه، درست نخواهد بود برای آمریکا و درست نخواهد بود برای اسرائیل. طی چند هفته اخیر من بارها به چالش طلبیدم کسانی رو که مخالف این توافق هستن توافق بهتری رو پیشنهاد کنن، گزینه بهتری رو ارائه بدن. تا حالا یه توافق هم نشنیدم که به عنوان گزینه باشه. به جاش همون استدلالای همیشی رو شنیدم که قبلا در مورد مسئله عراق مطرح شد. میگفتم مثلا با عراق نمیشه دیپلماتیک صحبت کرد، باید بریم دنبال اقدام نظامی. نباید نگران اندیشه بقیه دنیا باشیم. برای اینکه وقتی کارمون رو بکنیم بقیه دنبال ما میان. لفاظی شدیدتر، تهدیدهای تهدید بیشتر ایران رو تسلیم خواهد کرد. استدلال اینا این بود که بله توافق بهتر اون وقت داشت میکنیم. من میدونم که میشه از بیم و هراس انسان‌ها سوء استفاده کرد و مبالغه کرد رو خطرها. Attempted diplomacy to Munich. But none of these arguments. ولی هیچ کدوم از این استدلال‌ها واقعا معتبر نبود. They didn't back in 2002 and 2003. در سال 2002 و 2003 کارا نبود. الان هم نباید اعتباری داشته باشه. The same mindset. همون ذهنیتی که در بسیاری از موارد که از همون آدمایی بود که میگفتن که هیچ اشکالی با این نداشتن، اشکالی با این نداشتن که ما مرتب اشتباه کنیم از دید اونا، ما رو کشوندن به جنگی که آمریکا رو منزوی تر از هر زمانی کرد که در دهه‌های قبل از اون پیش اومد. ذهنیتیه که به دور از سنت‌های سیاست خارجی آمریکاست. در جایی که ما کمال دیپلماسی رو به کار می‌بریم قبل از توسل به زور و نگاه می‌کنیم به جنگ علیه صلح زیر نور حقایق. صلح به مفهوم فقدان بحران نیست، پرزیدنت ریگن یک بار گفت. قابلیت تطبیق با بحران از طریق‌های مسالمت‌آمیز. پرزیدنت کندی هشدار داد به آمریکایان که بحران رو به عنوان غیر قابل اجتناب نبینند یا به عنوان یک امر غیر قابل اجتناب. بحران فقط تبادل خطر هاست، تبادل تهدید هاست. باید چنین منطقی رو الان به کار برد. توافق جلوی ما متکی بر تغییر رفتار اینا نیست، متکی بر اعتماد نیست، متکی بر راستی آزمایی است، متکی بر نظارته. همونطور که با اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک پیمان رسیدیم که داشت مزدوراشو مسلح میکرد ضد ما و میخواست شیوه زیست ما را از بین ببره و تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی تمام شهرهای عمده ما رو در تیررس ما داشت، زیست ما رو در معرض خطر کامل نابودی قرار داده بود. ما الان در یک دنیای بغرنجی زندگی میکنیم، دنیایی که در اون نیروهایی که ابداع انسانی امکاناتی رو خلق میکنه برای کودکان ما که اصلا غیر قابل تصور پیش از این، ولی همینطور به وجود میاره تهدیدهای مختلف رو، تهدیدهای همگانی، خشونت، قساوت و ابداع انسانی گاهی باعث میشه که بتونه نابود بشه دنیا. در نتیجه اون ابدا در این دنیا ایالات متحده آمریکا همچنان قوی ترین کشور در کره زمینه و من فکر میکنم که باقی خواهیم بود به همین صورت طی دهه های آینده. ولی ما یک کشور هستیم در میان بسیاری کشورها و چیزی که ما رو جدا میکنه از امپراتوری های سابق، چیزی که ما رو استثنایی کرده، این نیست که فقط قدرت نظامی داریم. از زمان جنگ جهانی دوم، مرگبارترین جنگ در تاریخ دنیا، ما از قدرتمون بهره بردیم برای اینکه کشورها به هم نزدیک بکنیم تحت نظام قوانین بین المللی. ما رهبری یک تحولی رو برای نهادهای انسانی در واقع رهبری کردیم که پرزیدنت کندی بهش اشاره کرد، برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات مرگبار، برای حفظ و حراست صلح و ثبات و امنیت، برای رشد و نمو انسان. الان این فرصت رو داریم که این پیشرفت رو ادامه بدیم. ما یک ائتلاف رو ساختیم، نگرش داشتیم یک پارچه، تحریم ها، مذاکرات، و حالا در مقابل خودمون یک چاره‌ای داریم که جلوی دستیابی ایران رو به سلاح هسته‌ای میگیره بدون توسل به زور. به عنوان آمریکاییان باید مفتخر باشیم از این دستاورد و به عنوان در حالی که اعضای کنگره به تصمیم پیشروشون نگاه میکنن بهشون میگم که کنار بگذارید نگرانی های دو حزبیتون رو. ببینید چه چیزی در گروی رأی شماست. به اونا فکر کنید. اگر کنگره این توافق رو کنار بگذاره، ما بیش از محدودیت روی برنامه هسته ایران دست خواهیم داد یا تحریم هایی که با این همه تحمل درد بهش دست رسیدیم. چیزی ارزشمندتر رو از دست میدیم. اعتبار آمریکا رو از کف میدیم به عنوان رهبر دیپلماسی. اعتبار دنیا به عنوان لنگرگاه نظام جهانی. جان اف کندی هشدار داد در همین جا 50 سال پیش در همین دانشگاه، هشدار داد که تعقیب و پیگیری صلح به اندازه پیگیری جنگ دراماتیک نیست. انقدر خطیره، انقدر مهمه. تعقیب و پیگیری تعقیبه که خیلی ما در این دنیای پر از تنش بهش احتیاج داریم. شهروندان آمریکایی ما، با نمایندگانتون در کنگره تماس بگیرید. یادآور بشید به اونا ما کی هستیم، ماهیت ما چی هسته، ما معتقد به چه چیزایی هستیم تا بتونیم میراث ما جهانی امن‌تر و صلح‌آمیزتر باشه. خیلی ممنون.
بله، صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در دانشگاه امریکن در شهر آمریکا در شهر ببخشید واشنگتن شنیدی، جایی که 52 سال پیش جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا اونجا سخنرانی کرد. همینطور در سخنرانی آقای اوباما چندین بار نقل قول کرد از جان اف کندی که آخرین خطی که گفت در صحبتش این بود که کندی هشدار داد که پیگیری صلح به اندازه پیگیری جنگ پیچیده نیست. در ابتدا آقای اوباما راجع به توافق صحبت کرد که بر پایه دیپلماسی و سپس به جنگ در عراق پرداخت و اینکه چقدر این جنگ هم قربانی برای آمریکا داشته و هم برای عراق داشته و به در واقع به اون تنش‌های قومی دامن زده و این تنش‌ها همچنان ادامه داره. در ادامه آقای اوباما گفتش که این توافق فقط بین آمریکا و ایران نبوده، بلکه بین ایران و متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا بوده و چین و روسیه و همینطور از راجب کنگره و رأی کنگره صحبت کرد و از حاضران خواست که با نمایندگانشون در کنگره تماس بگیرن و به آنها یادآوری بکنن که آمریکا بر پایه اصول دیپلماسی استواره. و در تقریبا در آخر صحبتاش آقای اوباما به اسرائیل و امنیت اسرائیل و حتی مخالفت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پرداخت و مشخصا این رو گفتش که این توافق امنیت اسرائیل، آمریکا و جامعه بین المللی رو در پی خواهد داشت و اطمینان داد به مردم اسرائیل که این توافق امنیت بیشتری رو برای کشور اسرائیل به ارمغان خواهد آورد. برای بررسی بیشتر صحبت‌های آقای اوباما سام کرمانیان مشاور ارشد فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی از شهر لس آنجلس کالیفرنیا با ماست. آقای کرمانیان خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور دارین. صحبت‌های آقای اوباما رو شنیدید. روز گذشته هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طریق وبکست با یهودیان آمریکا صحبت کرد. جنبندی شما از این بحث‌ها چیه و اساساً فکر می‌کنید که این توافق اونجوری که آقای اوباما هم الان در صحبت‌هاش اشاره کرد امنیت بیشتر اسرائیل رو به همراه خواهد داشت؟
با درود خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز تلویزیون صدای آمریکا، خیلی ممنون از این فرصتی که به بنده دادین. عرضم به حضورتون که بله، من فرمایشات آقای نتانیاهو رو دیروز گوش کردم و قسمت اعظم فرمایشات آقای رئیس جمهور اوباما رو امروز گوش کردم. حقیقتش اینه که هیچ یک از این دو رهبر سیاسی صحبت‌های جدیدی رو مطرح نکردن، همون صحبت‌هایی که در تایید یا تکذیب این توافقنامه در هفته‌های اخیر مطرح می‌شده. به نظر من چیزی که مهمه، فکر می‌کنم قدم اول اون چیزی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که هر کدوم از عوامل ذی‌نفع در این توافقنامه مسائل رو از نقطه دید منافع ملی، امنیتی و اقتصادی خودشون بررسی میکنن و دنبال منافع خودشون هستن. بعد مازاد بر این در هر یک از این ممالک، چه اونهایی که طرفین قرارداد بودن چه اونهایی که این قرارداد براشون اهمیتی داره، در داخل این مملکت ها هم شخصیت های سیاسی وجود دارن که مازاد بر منافع ملی مجبورن به فکر منافع حزبی یا پرستیژ خودشون باشن. برای ما به عنوان ایرانی مهمه که بدون اینکه درگیر صحبت‌های منافع این گروه یا اون گروه باشیم، به این توافقنامه از جنبه دید منافع ملت ایران نگاه بکنیم. و من شخصی، من کمترین وقتی به این صورت به این توافق نگاه میکنم، به نظرم میاد که این توافق برای ملت ایران توافق مناسبی نیست.
آقای کرمانیان، روزنامه وال استریت جورنال از شما نقل کرده روز گذشته که مشخصا شما هم گفتید که در واقع جامعه یهودیان ایرانی آمریکایی با این توافق موافق نیستن، اما از اون طرف قانونگذار آمریکایی تد لیو گفته که در واقع این شکاف بین موافقا و مخالفا معمولا اون مرزهای نسل‌ها رو دنبال میکنه. چقدر شما با این گفته موافقید؟
ببینید، اون چیزی که فرمودین کاملا دقیق نیست. من در مصاحبه دیروز نگفتم که جامعه یهودی مخالفه یا اینکه تقسیم بندی هایی که در مورد این توافقنامه میشه بر اساس گروه بندی های مذهبی هستش. این رو آقای تدلو نماینده کنگره گفته بودن که احساس ایشون اینطوره. به نظر من در میان ایرانیانی که در آمریکا وجود دارن، تقسیم بندی بیشتر از روی این صورت میگیره که آنهایی که گروه هایی که بیشتر تمایل دارن به نظام جمهوری اسلامی، معتقد هستن که این نظام نظام خوبی هستش، حاضرن سوء مدیریت ها رو زیر نظر مد نظر نگیرند، حاضرند سیاست های خارجی خصمانه نظام جمهوری رو بپذیرند، اونها معمولا بیشتر احتمال داره که از این توافق حمایت بکنن. و در مقابل اونها گروه های ایرانی که معتقد هستن که ملت ایران شایسته نظام بهتری هستش و سیاست های خارجی که این نظام دنبال میکنه به نفع ملت ایران